سلام جا، خوش اومدید به پادکست عصر مبارزه. من نیمام، بامداد بامداده. تو این پادکست که من قبلا 75 تا اپیزود تنهایی ضبط کرده بودم و الان حدود فکر کنم 6 ماه بود گذاشته بودم کنار، من در مورد MMA، هنرهای رزمی ترکیبی، اتفاقایی که میفته، خبرهای جدید، مبارزه هایی که تو طول هفته رخ داده و مبارزه هایی که رخ خواهد داد صحبت میکنم. این اولین اپیزود فرمت جدید برنامه است که تصویری تو یوتیوب قرار میگیره، صوتی هم توی کست باکس، اسپاتیفای و اپل میوزیک قرار خواهد گرفت و از این بعد با این فرمت پیش میریم. این اپیزود صفرشه، اپیزود آزمایشی پادکست عصر مبارزه است، ریبرند شدهش و بریم ببینیم چطوریه. امروز تو بخش اول درباره بهترین فایترهای سال 2020، چه زن چه مرد، و بهترین فایترهای تازه وارد به UFC صحبت میکنیم. توی بخش دوم مبارزه‌هایی که توی این هفته اتفاق افتاد رو بررسی میکنیم. توی بخش سوم میریم سراغ UFC 257، مگرگور در مقابل پوریر 2 و پیشبینیامون رو واسه مبارزه‌ها و مبارزه‌هایی که به نظرمون جالبن و باید در موردشون حرف زده بشه ارائه میدیم. خب بامداد، قبل از اینکه بریم اصلا سراغ اصل مطلب، چجوری تو با MMA آشنا شدی، خوشت اومد و این داستانا؟ چون من زیاد در این مورد حرف زدم ولی اصلا واقعا من نمیدونم. یه مسئله دیگه، من اولین اینتراکشن طولانی مدتم با بامداد، یعنی که قبل این فکر کنم 10 دقیقه کلا صحبت کردیم یه چنین چیزی. خب توضیح بده واسه منم جذاب واقعا.
اولش علاقه داشتم به بوکس و اینا، خیلی از کودکی خب علاقه داشتم ورزش بوکس و کشتی هم تا یه حدی، خیلی همون قدری که همه ما ایرانی علاقه داریم، بیشتر نه. یه چیزی همه از کشتی میدونیم و یه جایی برامون مهم بوده دیگه، سر مسابقات المپیک، مسابقات جهانی و اینا نشستیم نگاه کردیم و اینا، یه ذره ملیه. ولی اونور بوکس رو خیلی دوست داشتم. بعد که همینجوری گذشت و بزرگتر شدم و اینا، یکی از دوستای صمیمیم پرهام، میدیدم این خیلی به MMA علاقه‌مند شده و مثلا اون دوره‌ای بود که گریسی و اینا بودن و یعنی اونا رو رفته و کشف کرده بود و بعد تو من میگفت یه چیزی هست مثلا جوجیتسو برزیلی این اومده فلان. من واقعا خیلی نمیفهمیدم چی میگه، بهش هم میگفتم، میگفتم بابا حال نمیدونم مثلا همو بزنن، میدونی مثلا بوکس رو دوست داشتم خیلی. ولی در نهایت اون میدیدم خوشش میاد، دوست داره. و یادم قشنگ اون موقع اصلا از فایترهای مثل GSP و اون موقع دوره اونا بود، دیمیتریس جانسون و اینا رو بودن.
بحث دوره در گیرستانته
فکر کنم، آره دقیق یادم نیست، اونجوری یادم نیست که کی بود، ولی یادم اون اوائل یادم قشنگ. مثلا من طرفدار بوکس بودم و اینا، ولی اون MMA و میشناخت و خیلی دوست داشت. ولی بوکس کلن هنوزم که هنوزه خیلی پرام خیلی عاشق کلن ورزش های رزمی حالا هر سن مونتا. من اول میگم میخوره دیدگاه محدود داشتم و صرفا و بوکس حال میکردم، در نهایت گذشت و من چیز شدم دیگه، یه مقداری آشنا شد، آشناتر شدم با جوجیتو، یه ذره رفتم دنبالش ببینم چی هستن، از کجا شروع شده، بعد جوجیتو برزیلی چیه، تأثیرش رو MMA چی بوده، اینجور مسائل. یه ذره درگیر اینا شدم، یه ذره تاریخچه هاشو خوندم. مثلا برام خیلی تاریخچه مثلا جوجیتو مثلا علاقم از اونجا شروع شد که تاریخچه‌شو فهمیدم که از کجا، ریشش کجاست، چه شکلی شده، یا جودو فرق نداره. در نهایت هم فکر میکنم یه چند سالی از خیلی پیگیر نگاه میکنم دیگه، یعنی سعی میکنم همه ایونت های زنده رو ببینم و کلن برام مهم شد، چون به نظرم خالص‌ترین فرم مبارزه است. یعنی حداقل تا به امروز هر رشته دیگه رو میبینی یه سری محدودیت ها داره، ولی این واقعا نزدیکترین چیز به یه مبارزه کامل دوتا انسانه و این خیلی جذابه. و خب الان هم که خیلی داغه، و خصوص امسال، یعنی سالی که گذشت، جز معدود بیزنس هایی بود که واقعا فکر میکنم رشد داشت، یعنی رشد مثبت داشت، حداقل UFC البته اینجوری بود، حالا کل ورزش هم خب طبیعتا تحت تاثیر قرار میگیره. کلا خیلی ورزش باحالیه دیگه، یعنی الان فکر میکنم تو ورزش های رزمی بهترینشه، جذابترینشه، که شما هر رویداد زنده ایشو که نگاه کنی، شاید خیلی فایتراش هم نشناسی، ولی 3-4 تا مبارزه خفن اونجا می‌بینی. در نهایت یه چند سالی هست آره خیلی علاقه من شدم و دیگه از اونورم بازار بوکس کساد شده مبارزه نمی کنن. یه سری مسخره بازی خودشو داره اونورم، ولی این طرف یه خورده
مرتب تر همه چیز هنوز.
آره هنوز بهتره.
من نکن تو MMA دوست داری، منم MMA دوست دارم. به یه نفری که MMA دوست نداره که احتمالاً یه تعداد زیادی از مخاطبای این برنامه اگه آپلودش کنیم، کسایی هستن که اونقدر ایده کاملی در مورد MMA ندارن. من مشکلی که توی پادکست اصل مبارزه همیشه داشتم ارائه دادن MMA، ما از یه مسیری بالاخره عاشق MMA شدیم و دنبالش کردیم، خب اینکه یه نفر دیگه بفهمونی چرا MMA جذابه خیلی کار سختی، یه نفر که هیچ ایده‌ای در مورد ورزش رزمی نداره تا حالا پیگیرش نبوده. من به این نتیجه رسیدم، یه تعریف جوروگن ارائه میده، میگه که MMA شطرنج ذهنیه با عواقب شدید فیزیکی. تعریف خیلی خوبیه. توی ایران من واسه کسایی که MMA رو توضیح دادم و بیشتر از همه بهشون چسبیده این بودی که فکر کن تو کل دنیا یه سری کشور داریم، یه سری آدم داریم که به حالتهای متفاوتی توی مبارزه خودشونو به نمایش میذارن. ما بهترین آدمها از هر جای دنیا رو توی مبارزه ورداشتیم، اووردیم توی یه جای قشنگ فیلمه، اووردیم توی یه جای قرار دادیم، واقعا بهترین فایترهای کل دنیا از یعنی تست شدن و داریم خالصانه ترین حالت ممکن در مقابل هم قرار میدیم تا ببینیم که کی به کی میتونه غلبه بکنه. نمیدونم چجوری این کانسپت میتونه واسه یه نفر جذاب نباشه. جلوتر که بریم توی در مورد کانر که صحبت بکنیم میبینیم که چجوری اصلا یه نفر از بهترین فایترهای ایرلند با الان داره با یکی از بهترین فایترهای آمریکا برای دومین بار مقابله میکنه و چقدر این دوباره در مقابل هم قرار گرفتن داستان و روایت جالبی رو شکل میده، ولی اون موقع در موردش صحبت میکنیم. بریم سراغ امسال که UFC یکی از بهترین سالهای تاریخش رو داشت. فکر کنم کرونا اومد پارسال همین موقع بود، فکر کنم یکم عقب تر، یه سال و دو سه ماه پیش بود کرونا شروع شد، همه ورزش‌ها کنسل شدن چه تو آمریکا چه جای دیگه دنیا. دینا وایت مدیر عامل UFC و کلا چهره UFC با یه سرسختی عجیب غریبی تصمیم گرفت که UFC رو پیش ببره و تنها ورزشی باشه که کرونا روش تاثیر آنچنانی نخواهد داشت و بدون تماشاگر بوده یه سال. یه تعداد زیادی هم چند تا دقیقاً رویداد برگزار کرد در مقابل NBA NFL همشون یه بازی زمانی بلند مدتی کنسل کرده بودن رویداداشون. امسال در مورد بهترین فایتر مرد اول صحبت بکنیم. من میگم یه کم کم جلوتر بریم فرمت برنامه ساختار یافته تر میشه، ولی الان واسه اینکه یه مقدار راحت تر پیش بره فقط به این سه تا کاتگوری بهترین فایتر مرد و زن و فایتر تازه وارد صحبت بکنیم. بهترین فایتر مرد اول تو شروع می‌کنی من شروع بکنم؟ بامداد
تو
من برم. اوکی، من سه تا گزینه داشتم واسه امسال. یه دونش کوین هالند بود که تو امسال با ژاکاره مبارزه کرد، 5 تا برد داشت، آخرین مبارزش با ژاکاره بود. یکی از کسایی بود که موقعی که وارد UFC شد بلافاصله در مقابل که اسمش چیه تییاگو سانتوس قرار گرفت. تییاگو سانتوس بدجور شکستش داد، ولی همه میدونستن که پتانسیل خیلی زیادی داره. سالو با شکستن هواکین باکلی شروع کرد و با شکست دادن ژاکاره تمومش کرد و 5 تا برد تونسته تو امسال داشته باشه. ولی یک کم که جلوتر اومدیم این رویدادای آخر سال رو من خیلی تاثیر گذاشت و به نظر من بهترین فایتر امسال دیویسون فیگردو. با اینکه وزن فلای ویت اونقدر در نظر نمیگیریم معمولا، ولی فیگردو امسال با دو بار شکست دادن جوزف بناویدز، یه بار شکست دادن اسم اون پسر چی بود این آخریه، نه اینجا سرچ انجین جلونه
اسمشون یاد بود مورنو، چه نه
آره نه مورنو آخری یه آره پرز اسمش هم نیست، مارکوس پرز که اون فایتر میدل ویت هست، الکس پرز رو که گیوتین کرد. بعدش هم آخر سال یه مبارزه داشت که مساوی شد با مورنو که به نظر من یکی از بهترین مبارزه های سال بود.
آره نکته سخت هم که داشت این دوتا فایت آخری که الان گفتی خیلی نزدیک به هم بودن،
بعد
با توجه خصوصیات فیزیکی فیگوردو، درست میگم اسمش فیگوردو ها،
فیگوردو رو انتر دن میشه.
آره چیزی با توجه خصوصیت فیزیکی سر وزن کم کردن خیلی براش دشواره. اگه یاد باشه اولین فایتی هم که سر کمربند کرد با بنویدز برد ولی کمربند بهش ندادن چون نتونسته بود به وزن برسه، یعنی براش سخته و این خیلی نشون داد که یه جورایی نشون داد که خیلی آدم یعنی مسئولیت پذیریه، فایتره خیلی مسئولیت پذیری. این خیلی نکته مهمی.
داستانش رو شنیدی قبل از اینکه فایترش یعنی تا قبل از اینکه وارد یو اف سی شه 20 تا فایت پروفشنال داشت، خب چیز بود، یه پارت تایم کار داشت آرایشگر بود، یه بازه زمانی دیگهش آشپز سوشی بود. من مستند از ازش که داره این دوتا کار رو میکنه. من میبینم الان وقتی قهرمان یو اف سی شده مردم اینقدر استعداد دارن نمیدونم چی کار میکنن با خودشون.
من یه عکس ازش دیدم که لباس آشپزی تنشه توی زاران رستوران
آرایشگر زنونه بود فیگردو فکر کن هیولا آرایشگرت باشه.
ببین گزینه‌های دیگه‌ای که نگفتی، شاید خیلی آدسانیا رو بخوان نام ببرن، خود من موافق نیستم، ولی گزینه است بالاخره سه بار فکر میکنم سه دفعه یا دو دفعه
دو بار با رومرو براشینیا کاستا
رومرو کاستا
آره.
یه دفعه دیگه
پارسال بود فایت آخر آخر پارسال بود
آره دو دفعه بعضی ها، ولی شاید یه ذره احساسی به نظر بیاد حرفم. ببین فیگوردو رو واقعا موافقم، یعنی کاملا انتخاب منطقیه، منم باش موافقم چون همین نکته‌ای که گفتم دو تا فایت آخرش خیلی نزدیک به هم بودن و نشون داد که حالا درست آخریه رو مساوی کرد و اگه من جاج بودم تو اون فایت بازی بودم و من میخواستم رأی بدم به رفع مورنو رأی دادم حقیقتا. به نظر من مورنو سه تا راندو برد، حالا نظر شخصی منه
خیلی نزدیک بود ولی قابل درک همه یعنی هر دو طرف
بود. آره خیلی نزدیک بود، اونجوری نبود که بگیم به قول معروف دزدیدن ازش یا حق اوکی بود. ولی به نظر من کاملا منصفانه بود مساوی، با اینکه آخری هم مساوی کرد ولی نمایشی که داشت فوق‌العاده بود و تمام فایتاش خیلی خوب تکنیکی خیلی درست به نظر من مبارزه میکنه و در این حال که وحشیه شاید به نظر نیاد ولی وحشیه صرف هم برالر نیست که بره تو مثلا موقعی که کودی گاربرانت رد میداد میرفت تو اینجوری شروع میکرد
اونطوری
آره اون اتفاق اونم خیلی سال خوبی داشت سالی که گذشت
آسان سال رو یه اده نکردشو
نکرده آره
چی بودون یه از زمین مش رو میاره
آره خیلی عجیب، اگه خواکین باکلی نبود
آره اون
به نظرم
فاصله بهتریم
لایق ناکات بهترین ناکات بود. حالا موافقم ولی میخوام بگم خبیب نورماگومدوف.
حبیب؟
چرا؟ چون آره یه ذره
گرایش ملی من از حبیب داره روم تأثیر میذاره ولی خب
اصلا ببین من بارها مبارزه رو دیدم
گیجی
یک قدم اشتباه با گیجی بی نظیره و یادت نره که چقدر همه حالا اگه طرفدار خبیب باشی نبید چقدر همه ترسیده آره. بودن که نکنه گیجی بتونه بزنه،
همه میدونن گیجی بیشترین تهدید رو داره
تو شرایطی که دو یا سه ماه فقط گذشته بود فوت پدرش با انگشت شکسته، انگشت سوم پا شکسته بود، دیدی عکسش رو دیگه
آره.
یعنی با انگشت شکسته بود جلو جاستی باجی لکیک که میخورد من اینطوری بودم وای. بعد ببین جوری که تمومش کرد بی‌نظیر بود.
نگو ما کلا فکر کنم سه یا چهار تا ماونت تراینگل داریم تو کل تاریخ یو اف سی، اینقدر حرکت
اصلا هی بعد ببین شبیه فیلماس، یعنی شبیه انیمه‌های ژاپنیه با همون فنی که اولین وینش رو گرفته با همون خری رو گرفت و فن مورد علاقه پدرش بود و یه داستانی هم که گفتن بعد اون، حالا کاری ندارم شاید بعضی ها بگن مثلا این حرفا رو میزنن که گفت
میدونم چی میخوای بگی
برگشت گفت من جاستیتی آره چون گفته بود من تپ نمی کنم جلو پدر مادرش نمیخواستم بهش آرمبار بزنم تو دستشو بشکنم انتخاب کردم که بیرون
آجی فکر کن وسط مبارزه به این فکر کنی
میدونی چی بهت میگم؟ یعنی طرف اصلا افسانه است، تنها فایتریه که تو کل 28 فایت ام ام ایش کاری هم به یو اف سی ندارم. یه خون نیومده ازش، یعنی یه چیز بی‌نظیری. و به نظرم حالا میگم من با فیگوردو خیلی موافقم، منطقی واقعا اون بهتر، یه ذره حرف من احساسیه ولی واقعا نمیشه احساسی ندیدش. یعنی اصلا کاری هم ندارم به اینکه من طرفدار خبیب هستم یا نه، خیلی فوق‌العاده است، یعنی یه چیز عجیب غریبیه.
این کلمه بی‌نظیر رو با حبیب درست کردم، واقعا شبیه نداشته تو تاریخ ام ام ای. یعنی
اصلا نمی
چند سر و گردن بالاتر از بقیه است. نگون جان جونز، به نظر من جان جونز بهترین فایتر تاریخ، خب ولی حبیب اگه بخوایم فاصله از، یعنی چی میگن، میزان فاصله از بقیه رقبا رو نگاه بکنیم، حبیب اینقدر فاصلهش عجیب غریب زیاده که اصلا نمیدونم چجوری کسی میخواد باش رقابت کنه. تنها تهدیدی که بهش میبینم اینه که مثلا 3-4 سال بره فایت نکنه، یهو مثلا برگرده با جی اس پی بخواد فایت بکنه، که فقط در اون حالت میبینم که یه تهدیدی واسه حبیب وجود داشته باشه. ترست به نظرت بدترین رقیبی که حبیب میتونه داشته باشه در حال حاضر توی یو اف سی کیه؟ حتی یه وزن بالاتر، ولتر ویت هم در نظر بگیر.
ولتر ویت هم آره، در نظر بگیرم. بدترین رقیب بسوف نکو، خیلی دیگه این سه تا گزینن، یا عثمان دقیقا، یا جی اس پی یا چارلز اولیویرا.
آره من چارلز اولیویرا خیلی واسم چی میگم فایت جذابیه با حبیب. جوری کن
اولیویرا این نظیر کار کرد جلو فرگ، یه کاری کرد فرگوسن انگار کوین لیه، اصلا من مونده بودم باورم نمیشد.
چارلز اولیویرا قدیم و یادته، موقعی که توی فزرویت مبارزه میکرد، بعد مثلا مکس هالووی جرش میداد، انتونی پتیس جرش میداد، بله اصلا تو لایت ویت انگار یه فایتر دیگه شده. این فایتره که اینقدر مدت زمان طولانی توی یو اف سی ان، آره ما رشدشون رو حس نمی کنیم ولی یهو میبینیم یکی از بهترین فایترهای دنیا. خیلی عجیب غریبه، خیلی حس عجیب غریبیه وقتی یه فایتر اینقدر رشد میکنه توی بازه زمانی کوتاه. بهترین فایتر زن امسال نظرت چی بود؟
بین دو تا گزینه است واسه من، یکی جان ویلیه که یه مبارزه خیلی خوب داشت با جوانا یانگ جی چک، یا یوانا یانگ جی چک،
یوانا بگیم بره یوانا هم کافیه،
یانگ جی چک یا خیلی عجیبه، خیلی عجیب نوشته میشه.
آره جدرزه چک
مایکل ویسوینگ انقدر اینو مسخره کرد. بعد یکی دیگه هم والنتینا شفچنکوه که خب درسته اون مبارزه خیلی فوق‌العاده بود، مبارزه جان ویلی، ولی هم خیلی چی میگم مساوی بود، خیلی نزدیک بود، یعنی به نظر من باید یا مساوی میشد، نمیدونم.
من اون رو به نفع یوانا، یعنی من خودم شخصا امتیاز داشتم میدادم، 3-2 به نفع یوانا داده بودم اون بازی زمانی.
من به نفع چیز داده بودم، به نفع ویلی داده بودم، ولی خیلی نزدیک بود، بیش از حد نزدیک،
سلیقه دیگه
در نهایت. آره در نهایت خیلی نزدیک بود، اما خب والنتینا شفچنکو 3 بار خیلی آسون و راحت و آسوده دفاع کرده کمربندش، من فکر میکنم والنتینا شفچنکو لایق این موضوع هست.
اینجا برعکس میشه، یعنی تو فایترهای مرد داشتیم میگفتیم، تو میگفتی حبیب، من گفتم منطقی، میگفتم فیگردو، من اینجا برعکس تو هم. نگو ولنتینا اگه بخوایم منطقی فکر کنیم بهترین فایتر زنه، واسه اینکه راحت دو طرفش رو شکست داد، ولی فلای ویت شوخیه واقعا. یعنی یه شفچنکو هست با یه سری آدم دیگه که هیچ، نه حتی چی میگن، نزدیک شفچنکو هم نیستن، یعنی کوچیکترین تهدیدی واسش به همراه ندارن. ولنتینا کلا توی این رده وزنی تا حالا یه راند باخته، یعنی ولی در اون در مقابل همین جنیفر مایا باخت دیگه یه راندو. در مقابل ویلی توی استراویت جسیکا آندراژ هست، روز هست، یوانا هست، کلادیا گادلیا هست، یعنی یه سری رقیب داره که واقعا تو هر شبی امکان داره بتونن شکستش بدن.
آره ولی امسال فقط با همون یوانا فایت کرد.
آره ولی اون یه فایت کافی نیست، یعنی اون یه فایت
حرفتو قبول دارم، ولی اگه با یکی دیگه هم فایت کرده بود از این اسمایی که آوردی، مثلا آره، نمایوناس یا هر کس دیگه، آره اونجوری کاملا چون درست میگی، خیلی دیویژن فلای ویت زنان زیاد دیویژن خوبی نیست از نظر کیفی، و والنتینو خیلی از همه بهتره، انگار مثلا بارسلونا یهو بره تو لیگ اوکراین مثلا رو میزنه آره میفهمم چی میگی. ولی خب میگم اونور چون فقط یه فایت بود و اونم خیلی نزدیک بود، که خیلی ها از جمله خودت میگن شکست خورده آره، من فکر میکنم شفچنکو رو، شفچنکو خیلی کار راحت تری داشت. البته آماندانونز یه بار فکر میکنم مسابقه داده امسال،
یه بار واسه سرچ کنم دقیقا، من الان رکوردش یادم نیست. آماندانونز اینجوری شده که من یعنی اینجوری هم که دیگه به فایتش توجهی نمی کنم، اگه غیر از شفچنکو با کس دیگه ای فایت کنه من اینجوری هم که خب میبره دیگه.
آره با
فاکتور میگیرمش
که فقط جلوی چیزی
فلیشا اسپنسر، فقط فلیشا اسپنسر با فلیشا اسپنسر فایت کرد،
اونم خیلی
آره
آره
اسپنسر رو سایبورگ هم پارسال شکست داده بود دیگه.
آره من خیلی اونو زیاد به نظرم شفچنکو بهتره، ولی خب گزینه دیگه طبیعتا ویلیه.
آره در مورد بهترین فایت سالم که لازم نیست صحبت بکنیم، همین ویلی یوانا به نظر دیگه اصولا
خیلی خوب، آره واقعا محشر بود، ولی گزینه های دیگه هم
خیلی داریم
بقیه یه خورده آره. مثلا من به خصوص راند، ببین راند بهترین راند اگه بخوایم بگیم فکر میکنم راند دو یا سه دن هوکر رو داستین پوریه،
وای 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 وای, وای, وای. که هوکر پوریه رو چیز میکنه بعد پوریه برمیگرده
چی کار دارن میکنه، یه جور از گوشه کیج گذاشتتش داره همین جوری دارن شبیه فیلم هاست، یعنی خیلی عجیبه. به نظرم بهترین راندونه، ولی آره بهترین فایت نمیشه نگفت یوانا و ویلی، یعنی اصلا نمیشه
یکی نمورد خیلیه قشنگ تو اون فایت.
ولی یه گزینه دیگه هم که اونم خیلی نزدیکه به یوانا و ویلی، همین فیگور دو آخری مورنو، این مکزیکی و برزیلی که با هم دیگه مبارزه کردن، اینم عجیب.
اون اگه راند 5ش راند 4ش بود یکم خابید فیگر دو، مورنو یه راند 5ش بود یادم نیست دقیقاً، فکر کنم 4 بود.
آره
اگه اون راندش یکم بهتر بود میتونست رقابت کنه، ولی یوانا ویلی اینجوری بود که 5 راند نان استاپ داشتن چپ و راست رکورد میشکوندن این دو نفر،
بودن اون دوتا واقعا. بعد معلوم بود جفتشون با پوست و استخون میخوان، نه این میخواد به اون ببازه، اونم که گشنه میخواد پس بگیره، یعنی این خیلی یه مبارزه از دیوفاشون بعد مبارزه معلومه دیگه، خیلی عجیب همو زدن.
من یوانا رو خیلی دوست دارم، هم شخصیتش و هم چی میگن اون تصویری که ارائه میده به مدیا رو.
من اتفاقا یوانا رو اصلا دوست
میدونم، خیلی بدشون میاد،
بدم میاد، نمیدونم گفتی بهترین فایتر جان جونز من.
آره آدم شخصیتی نمیگم
کرده، نه نه شخصیتی کنم ورزشی، شخصیتی که اصلا جان جونز نمیشه تعطیله، ولی ورزشی کسی که دوپینگ کرده اونم نه یه بار دوبار، یعنی بارها گرفتن مچشو.
آره
و که دینا وایت نبود، یعنی این الان داشت تو مثلا یه وان چمپیونشیپی جای بهترین حالت بود، الان واقعا دینا وایت هوای طرفو داره، اونم خب به خاطر بیزنسش عاشق چشو عروش طبیعتا نیست، ولی خیلی به دینا وایت مدیونه. هر پروموشن دیگه ای بود بعد اون اتفاقایی که افتاد، اون تصادف و اون داستانا، اصلا کیکش میکرد ولش میکرد بره، ولی جدا از اون از نظر ورزشی طرف هاجی دوپینگی میکنه، میدونی اصلا
من نظرم در مورد دوپینگ اینقدر با تو فرق داره، من اونقدر رادیکال به دوپینگ نگاه نمیکنم، یعنی چی میگن، من به این اعتقاد دارم که تو آینده نچندان دور با این قضیه کنار میایم که باید استفاده از چی میگن مواد دارویی افزایش دهنده بازدهی رو آزاد بکنیم، ایپو رو آزاد بکنیم. واسه اینکه نکنم هیچ کدوم از راه های کنترل کردن تست دوپینگ ما چیز نیست، علمی نیست. یعنی ما صرفا داریم با یه سری شبهه تلاش میکنیم که اثبات بکنیم که یه سری آدم یه سری مواد مصرف کردن، نمیتونیم بازه مصرف کردنشون رو تعیین کنیم، نمیتونیم مقدار مصرفشون رو، نمیتونیم تاثیرشون رو مشخص بکنیم. بعد همه اگه بخوایم اون مسیر رو پیش بریم باید به همه با یه چپچپی نگاه بکنیم.
نه واقعا
بگیر از مثلا GSP و حبیب به همه باید چپچپ نگاه کنیم.
نه دیگه آقا، GSP حبیب برادران دیاز، خود کانر مکگرگور که منم اونم خوشم نمیاد ولی دوپینگ نمیکنه، دانیل کورمیر، این همه فایتر سالم داریم، کین والاسکز، الکساندر گوستافسون، اسلام ماخاچف، تونی فرگوسن، رافائل دوسانیوس، اینا کی تا حالا ای پی اوشون زده بالا؟
صرفا چون موچشون رو نگرفتن داریم میگیم. یعنی
نه ببین، معلومه یه سریا، ببین دور حرف تو قبول دارم، مثلا تی جی دیلاشا هم کسی نمیدونه.
آره همون
ببین را در رو که داره، خب ولی
خیلی هم داره، تو فقط با پولشو داشته باشی.
دوتا مسئله هست. اول اینکه ببین به هر حال موفق، که به هر حال موفق بودن، یعنی از وقتی که با یوسادا UFC قرار داد امضا کرده خیلی بهتر شده. بابا تو قبلش یه اونش یارو شبیه این بودی بیلدر ها، تو قهرمان های هیوی ویت قبل یوسادا UFC رو نگاه کن، واقعا نگاه میکنی دوتا بادی دوتو مثلا این یارو کیه؟ شبیه WWE میمونه.
داداش کن یوئل رومرو الان چی میگی؟ یوئل رومرو 45 سالش شبیه بهترین بادی بیلدرهای دنیا همچنان.
یوئل رومرو چند سال پیش خیلی شدید یوسادا رفت تو کارش، هیچی هم پیدا نکرد.
آره میدونم،
کلی بهش خسارت.
آره میدونم، ولی خب اگه قرار بر اساس تست چشم که یوئل رومرو هم روز اول باید بندازش بیرون.
نه بر اساس چش فقط نیست، ژنتیک هم هست. ولی خب الان حرف من اینه، الان تو رنکینگ های همه وزنا رو بیار، چند تاشون فکر میکنی ای پی او استفاده میکنن و مچشون گرفته نشده؟ تک و توکن. خب معلومه خیلی هاشون کلینن، خیلی هاشون چی میگن پاکن از اینجور دارو، و این چیز موفقیت آمیزی بوده. این الان یکی از فرقایی که حالا جدا از برندینگ و این داستانا و کیفیت فایت ها و همه چی، یکی دیگه از المانایی که الان UFC از بلاتور و چه و چه جلوتره همینه، آدم ها در نهایت دوست ندارن ببینن دوتا آدمه که هورمون زدن یا نمیدونم فلان زدن، هرچی که هست استروید زدن استفاده کردن، مثلا دورو اینقدر شده تو هیوی ویت داره اون یکی. ببین الان فرانسیس انگانو وزنش نزدیک ماکسیموم
مرزه،
مرزه قشنگ، و طرف کلن هم عضله و تیکه است با اون قد و فر، این ژنتیکشه. طرف اینطوریه، خب همچی انسانیه، این اب نداره. ولی یکی با استروژن اونقدی شده باشه، تو به نظر مثلا بابسپ،
بابسپ شخصیت مورد علاقه منه، در موردش خوب صحبت کن.
مثلا منم حال میکنم، خب برای منم سرگرم کننده است، خیلی باحاله. ولی واقعا به عنوانی که تو میخوای UFC ببینی، الیت ترین مبارزای جهان تو این عصر رو میخوای اینا با همدیگه مقابله کنن، تو واقعا به نظرت باحاله باب سپی الان باشه؟
نه ولی اون بازی زمانی خودش میگم تو پراید بامزه بود.
اون بله پراید واقعا عالی بود. میدونی من ندارم، من میگم یه سری پروموشن ها داشته باشن، ولی UFC و پروموشن هایی که میخوان به چشم ورزش دارن نگاه میکنن، اینا باید جلوشو بگیرن. چون اصلا بابا طرف مگه چیز نبود؟ مایکل بیسپینگ چششو سر همین از دست تالات، شاید هم رفت مستقیمی نداره، ولی ویکتور بلفورد TRT استفاده میکرد، تستوسترون تریتمنت، تستوسترون زیادی به یارو میزنن و از این چیزا. یارو طرف الان بعد اون ویکتور بلفورد هیکلش رو دیدی؟
الان داره میره وان چمپیونشیپ، دوباره TRT ویتور رو خواهیم داشت.
TRT ویتور
رفته، یعنی از UFC اومد بیرون، هفته بعدش کولاش انقدر زد بیرون.
همینه دیگه، منم همینه میگم. طرف یه لگد گذاشت تو صورت بیسپین، بیسپین و اینا جفته ما میدونیم تو هر مقطعی بیسپین اگه با ویتور بلفورت فایت کنه، ویتور بلفورت تی آر تی نباشه ویتور میبازه.
ولی ویتور و تی آر تی خیلی عجب غریبه.
آره دیگه، اصلا خیلی ها اینجوری هست. میشه مثل یوال رومرو.
آره آجی، من 35 سالگی رو رد کردم تی آر تی رو شروع میکنم، یعنی تصمیمم رو گرفتم. نمیدونم تو ایران داریم برنامه شو یا نه، ولی من 35 سالگی رو رد کردم. یه درصد تستوسترون بدنم کاهش پیدا کرد تی آر تی. چیز چی میخواستم بگم؟ آها، همین دیدگاهی که داری نسبت به امیرعلی اکبری هم داری؟ یعنی قابل حاضر تعمیم بدی همینو بهش؟
منظورت نفهم راجب چی؟
نه کن، بذار آره بذار داستانشو بهت بگم. امیرعلی اکبری خب توی وان چمپیش توی ای سی ای مبارزه میکرد اون موقع که ای سی بی بود. خب بعد قبل از اینکه بکنه کشتیگیر بود دیگه، توی تیم ملی کشتی ایران بود، توی مسابقات جهانی کشتی شرکت کرد، سه بار پشت سر هم دوپینگش توی مسابقات جهانی کشتی که اونام یوسادا تست دوپینگش رو انجام میده مثبت در اومد. خب از شرکت تو کل مسابقات بین المللی کشتی ممنوع شد، اصلا از شرکت تو کل مسابقات بین المللی که یوسادا روشون چی میگن گاورنینگ بادیش بود ممنوع شد. آره روش نظر داشت، ممنوع شد. بعد توی همین فاصله به خاطر اینکه ممنوع شده بود اومد تو ام ام ای، تو رایزی مبارزه کرد یه بازی، تو ای سی ای مبارزه کرد یه بازی، بعد یو اف سی نظرش بهش جلب شد برای این آخرین فایتش، رفتن باهاش قرارداد ببندن. جف نوویتسکی که نماینده یوسادا تو یو اف سی بود، الان عضو خود یو اف سی، اومد توی مصاحبه گفتش که به خاطر اون جواب تستای مثبت امیر ما نمیتونیم باهاش قرارداد ببندیم، حداقل تا موقعی که یوسادا با یو اف سی قرارداد داره نمیتونیم باهاش قرارداد ببندیم. خب بعد یه تیم علی اکبری یا مدیاهای مربوط توی ایران اومدن گفتن به خاطر تحریما و اینکه نمیتونیم پولو جابجا کنیم نتونستیم با یو اف سی کار بکنیم. خب الان تو همین نظر رو که داری و یعنی امیر علی اکبری هم تعمیم میدی که امیر علی اکبری نباید تو یو اف سی مبارزه بکنه به خاطر اینکه قبلا تو یوسادا با یوسادا این مشکلاتو داشته؟
نظر شخصی من اینه که اگه الان مثل ویتور بلفورت میکرد یه کاری، بعد قانون رو عوض کردن دیگه نکرد، تو یوسی هم بود ولی دیگه نمیکرد و کتکش هم خورد. چی میگم؟ این همونه. من میگم اگه مثلا من جان جونز این دوتا سه تا فایت آخرش که سفت ازش تست گرفتن اینا رو من مشکلی ندارم، دیدیم که کتکش هم خورد. خب
من فایت دامنیک ریس هم به نظرم باخته.
بله منم به نظر همه به نظر دو ستاراند اول و محرز
آره
میبازه.
ستاراند اول نمی... تقریبا محرز آره.
واقعا اون جاجه نمیدونم چی زده بوده، چهار تا راند داده به جان جون، با سه تا میداد چهار تا داده بود به جان جونز، اصلا غیر ممکنه.
اونا یعنی یه راند داره جان جون زندگی، یعنی اونا هم با جان جونز بزرگ شدن دیگه اون داورن.
بله اون نیست، حالا از طرف کی بوده، چه از طرف ایالت میاد دیگه.
آره.
کامال کامیشن سیون ورزشی ایالته.
ما یه بخشی از زندگیمون رو حروم ام‌ام‌ای کردیم. این اطلاعات رو دارم فکر میکنم چرا داریم. خب
آره چی میگفتم راجع به جان جونز چرا صحبت کردم؟
در مورد امیر داشتی میگفتیم.
آها در مورد دوپی من فکر میکنم اگه طرف مثلا الان پاکه یا یه سال پاکه، حالا یه لیمیتی مثلا بذارم مثلا یه سال استفاده نکنه، چون اینجور تأثیرش از بدن میره، به نظر من نباید مشکلی داشته باشه. ولی حالا اینکه قانونشون چی بوده که تو اون مسابقات طرف رو تا یه مدت طولانی حداقل بند کردن یا چی ایناش، خب ما تخصصش رو نداریم نظر بدیم، ولی من به عنوان یه طرفدار عادی به نظرم منصفانه اینه که طرف حالا اگه الان پاکه بتونه مبارزه کنه.
چیز قرارداد یو اف سی با یوسادا یکی دو سال دیگه تموم میشه، احتمال خیلی زیاد بعدش این مشکلات برطرف بشه و بتونیم یه سری فایترهای اینطوری رو توی یو اف سی ببینیم که قبلا سابقه داشتن بعدم وارد یو اف سی شدن. ولی امیرعلی اکبری الان اصلا وضعیتش مشخص نیست، من قراردادش با ای سی ای نمیدونم تو چه وضعیتیه. قرار بود یه فایتی برگزار شده بوده یکی دو ماه پیش فکر کنم.
یوسادا و یو اف سی به نظر تمدید نمیکنه؟
نه نه خیلی بعید میدونم، خیلی بعید میدونم، چون نگو یو اف سی با یوسادا میخواست برند خودش رو تثبیت کنه دیگه، که با این کارو کرد. یعنی این برند ورزش قابل اعتماد بودن واسه یو اف سی ثبت شد. خب بعد یه هزینه زیادی رو داره واسه یوسادا کنار میذاره که نه تنها کمک آنچنانی به کیفیت مبارزه‌اش نمی‌کنه، بلکه یه سری از بهترین فایترهاش هم توی بازه‌های زمانی طولانی چه درست چه غلط داره ازش میگیره. مثلا درسته که مثلا یه فایتری مثل جان جونز یا مثلا تی جی دیلاشا واقعا دوپینگ کرده بودن و گرفت و مچشون گرفته شد، ولی خیلی از فایتران فالس فلگ بوده، یعنی که یه مکملی استفاده میکرده که توش آلودگی داشته یا یه سری مشکلات دیگه بوده، یه سری درمان داشتن میکردن که توی تست دوپینگ مثبت در میومد. خیلی از فایتران اینجوری یکی دو سال از بهترین سالهای زندگیشون رو محروم شدن. بعید میدونم UFC دوباره حداقل با این شروط و انقدر سخت گیرانه دوباره با یوسادا قرار داد ببنده. بعد یه مسئله هم از وقتی که خود اون شرکتی که داره پول یوسادا رو میده داره ضرر میکنه، چی میگن، تضاد منافع وجود داره بین خود UFC و یوسادا. یعنی UFC داره به این نفر پول میده که بیاد فایترهای خودش رو تست بکنه و احتمال این وجود داره که یه مبلغ زیادی امکان درآمدزایی رو از UFC بگیره. میدونی چی میگم؟
داری مستقیم میبینیش، بله، ولی این وسط یه درست حرفه، ولی یه ارتباط غیر مستقیمی هم وجود داره که من به اون اشاره کردم که این یوسادا باعث شده خیلی چی میگن رسمی تر بشه. آره. یوسی و آدمای عادی تر هم بتونن ببینن. میگم تا قبلش هاجی فریک شوه، تو کوین رندلمنو ببین چیه یارو
فیدرو بلند میکنه پایل درایو
2 کیلو عضله است، بعد دیدی میاد توری میپره کیج میره بالاتر، این خب معلومه روی چیزی، همین الان تو رخکن آمپولو زده اومده تو، میدونی فیزیکیو قبلش و واسه شبیه، یعنی یه فرقی به نظر من باید بکنه با اون MMA که با ژاپن یادمونه و پراید و فلان. به نظر من خیلی اتفاقا سود داشته برای UFC این رسمی شدنه. این کلا خیلی کار UFC رو به خصوص توی آمریکا خیلی راحت کرد. تو دهه قبلی UFC خیلی مشکل داشت رویداد برگزار کنه، یعنی میدونی درسته داره یه پولی به اون یارو میده و یارو هم ممکنه به فایتراش گیر بده و این اینور ضرر کنه، ولی از خیلی نظرهای دیگه ببین الان با ESPN قرارداد داره. خب الان عمرن اگه یوسادا نبود اون فریک شو همچنان برقرار بود، ESPN نمی اومد اینو بگیر.
دقیقاً.
یعنی ESPN یا اینجور شبکه‌ها، شبکه‌های درست حسابی و دیگه اصلی‌های ورزشی جهان.
دیگه تهش ESPN دیگه.
آره دیگه ESPN آخه BT اسپورت و ESPN فهم می‌کنم آره. گنده‌ترین. حالا
نه دیگه چیزی نیست. بود گنده‌ترینش هم
واقعا. آره. و اینا الان قرارداد دارن دیگه، یعنی با UFC جفتشون قرارداد دارن، ESPN بیشتره، ESPN لایوا شد چیز میکنه.
من میگم ولی این سودو برده هم... این سودو کرده تموم شد دیگه.
یوسادا بیاد اونو قطع کنه
به نظرت بکلش داره
به اون حالت. دوباره برمیگردیم به اون حالت، چون فایترها معلومه همشون میخوان EPO استفاده کنن، یعنی بجز مثلا خبیب و جاستین گیجی و اینا که باور داره، یا کانر و اینا که دیاز فلان، اینا از نظر ذهنی چی میگن، از نظر اعتقادی مشکل دارن با دوپینگ. دانیل کورمیر از نظر اعتقادی مشکل داره بود. به جز این افراد دوباره همون قصه میشه دیگه، میدونی چی میگن.
ما میخوایم جان جونز رو دوپینگ ببینیم چیکار باید بکنیم. من جان جونز دوپینگ کرده، من جان جونز دوپینگ کرده رو کوکائین میخوام، جان جونز سالم نمیخوام.
خیلی خوب، برو اون بر انگانو هم دوپینگ کرده باش بنداز تو کیج ببین کی میزنه.
انگانو رو دوپینگ کرده تصور کن،
دوپینگ کنه ناخونش بگیره به اونو میمیره.
انگانو دوپینگ از زمین باید فرار کنیم.
انگانو دوپینگ سر خوده،
خیلی عجیب غریب. بعد یارو فکر کنم 22 سالگی شروع کرده بوکس تمرین کردن تازه.
آره واقعا هیچ تجربه‌ای طرف نداشته. و کارشو دیدی تو آفریقا چه کار می‌کرده؟
آره شن
با بیل گل و اینا می‌ریخته پشت کامیون. و سابکارش میگفت یه اندازه 3 نفر کار میکرد.
ناراحت یاد دستش نمی حقیقت
زیاده همینجوری فکر کن. من میدیدم اصلا بقیه اینجوری شل میریختن اینطوری بود. خیلی طرف اصلا خیلی آدم بعد از کجا رسیده به کجا بی نظیره اون مسید.
این عکس خونه شو دیدی که گاز نداشتن آتیش وسط خونه درست میکردن غذا درست میکردن؟
دیدم آره بابا میره وسط خونه، اصلا این خونه های آفریقایی
آره
اینجوریه دیگه، کلا همه چی رو زمینه، مادرشون وسط نشسته ظرف غذا هم داده این داره میخوره. خیلی قشنگ بچه اونجاست دیگه رفته یهو بک، ولی چه زوری داره حاجی، یه مشتش
غیر منطقیه اصلا. یعنی
اصلا ببین یه مشتش بخوره اینجوری بهت، یعنی به ماسته بهت مردی، خیلی عجیبه.
فایتش با اوورین یادته؟ من ناک اوت اووریم یکی از ترسناک ترین ناک اوت هایی بود که دیدم. یارو بالای سرش خورد به پشت گردنش.
من ناک اوت چیز خیلی برام وحشتناک بود، یکی بنسکرن جلو اورماز فکرم مرده، من تا 30 ثانیه ترسیده بودم، اینجوری بودم که بدبخت
پانه میشد. یادته بعد ناک اوت شدم پانه میشد،
بیمارستان ببرنش بیمارستان با کاردک اینو جمع کنن.
شاخبازی هوره بعدش یادته عداشو در آورد،
حقشم بود، خیلی حرف زد به نست چی میگم، خیلی زر زد قشنگ، بهترین حالت پیش اومد، من کیف کردم قشنگ. بعد ولی ترسناکترین برای من شفچنکو، خدای کی بود اسمش؟
آه جسیکای.
آره حاج اگه یادت چه چند تا ریر کیک تو بدنش زد، هی زد
دستش اوورد پایین،
گوش تو سرش، بعد طرف اصلا
چوب خشک شد، کنده درخ شد توی بازه زمانی،
اصلا هیچی.
اون خیلی صداشو یادته، صدای لگده تا صدای تیر اندازی می های شفچنکو خیلی سوجه. تتوی کلتشو دیدی بغل شکمش؟ آره شفچنکو رو من نزدیک ببینم نمیدونم چه ریاکشنی باید نشون بدم. فکر کنم دوست دختر شفچنکو باشه. آره ما دیدیمش چیز چشم گفتم بریم و بریم سر فایتای این هفته. اوکی خب بریم سراغ فایتی که این هفته اتفاق افتاد. این تیکر رو یه مقدار این هفته سرعتی رد میکنیم تا هفته دیگه یه مقدار بیشتر بازترش بکنیم. اولین فایتی که داریم سراغش فایتی که یه سه روز پیش اتفاق افتاد بین هالووی و کیتار، فایتی که من خودم خیلی منتظرش بودم پیش. من به طرز عجیب غریبی فکر میکردم که کیتار خیلی بهتر در مقابل هالووی ظاهر بشه. فکر میکردم که با من تا الان فکر میکردم کیتار یکی از بهترین بوکسورای وزن فدرویت، واقعا فکر میکردم کیتار بوکسور بهتری نسبت به مکس هالووی، ولی مکس هالووی رید تو هرچی فکر میکردم اومد تقریبا کیتار رو از بین برد. نمیدونم چه جوری بهتر میشه توصیفش کرد، واقعا کیتار هیچ حرفی واسه گفتن نداشت در مقابل مکس هالووی تو این مبارزه. نمیدونم تو چه فکری میکردی در مورد کیتار و مکس هالووی، ولی من شوکه شده بودم، یعنی هیچ توصیف بهتری واسه این ندارم. هالووی واقعا منو شوکه کرد، مخصوصا تو راند پنجم که داشت با دی سی صحبت میکرد در آن واحد داشت کیتا رو میکشت. تو نظر در مورد این فایت چی بود؟ نظر پیش بینی چی بود قبل از فایت و اینکه موقعی که فایت رو دیدی نظر چجوری تغییر کرد؟
ببین شاهکار بود کاری که هالووی کرد، ولی من انتظار نداشتم که کلوین ببره، ولی یعنی اگه ازم میپرسید احتمالا پیش بینی می بود که هالووی برنده میشه، چون خب هالووی خیلی تجربه بیشتری داره، هنوز خیلی جوونه و این همه فا و از نظر و به خصوص تو استکینگ اصلا بی‌نظیره. اما منم انتظار نداشتم اینطوری شکستش بده، و بیشتر از اون که بگیم خیلی کیتا رو بد شکست داد، بیشتر چی میگن اون عملکرد خودش خیلی خوب بود، میدونی؟ یعنی یه وقتی هست میگی طرف مبارزه روبرو رو واقعا شکوند، یه وقتی هست میگی نه عملکرد طرف خیلی خوب بود. یعنی یه جاخالی هایی که میداد برای من نقاط طلایی کل مبارزه بود. یعنی میخوام بگم که نشون داد یه مهارت دیگه ای رو، اصلا یه لول دیگه است، دو سه لول بالاتر از بقیه. و واقعا هم الکساندر ولکانوفسکی الان خوشحال باشه رو فایت آخرش رو باغ، یعنی حقش بود که هالووی دوباره کمربند و برنده شه. اما خب
فایت دوم
نیست و همین
آره من فایت دوم به نظرم مساوی بود.
نه هالوی زهر؟
نه
نمیدونم،
خیلی نزدیک بود بازم،
بیشتر بود به نظرم، نزدیک؟ زیاد نزدیک نبود. ببین اندازه دامینیک ریز و جان جونز معلوم نیست، قبول دارم، ولی اندازه مثلا جوانا و ویلی هم نزدیک
آره نیست. شاید
معلوم
فایت اولو که قبول داری باخت، با فاصله هم باخت.
آره فایت اولو باخت، آره فایت اولو باخت، میتونیم به راحتی این فایت اول با
من فکر کنم فایت سوم میبازه اگه دوباره در مقابل هم قرار بگیره. حس کنم من به مربی ولکانوفسکی یوجین برمن که مربی ادسانیا و دن هوکر هم است انقدر اعتماد دارم، فایت سومی اگه برگزار شه بعید میدونم الکساندر ولکانوفسکی که ببینیم همون الکساندر ولکانوفسکی فایت دوم باشه. البته که مکس هالووی هم میبینیم که هر فایت داره تغییر میکنه، ولی من ولکانوفسکی رو خیلی دوست دارم.
ببین آخه هالووی یه قفلی داره، اونم اینه که روپا خیلی خوبه و میتونه جلو تکدانا هم بگیره، یعنی و خیلی خوبه روپا، یعنی سرپا تو استرایکینگ بی نظیره. من نمیدونم ولکانوفسکی میخواد چیکار کنه جلوش، چون فایتر کوتاقت تریه، باید طبیعتا بیاد داخل سعی کنه ضربه‌های لوپ بزنه. میدونی این جلو هالووی خیلی جواب نمیده، حتی تو فایت اولم که برنده شد نتونست هالووی رو آسیب جدی بهش برسونه، لکیکای خوبی زد ولی خیلی نتونست مثلا به سرش زیاد خوب حمله کنه. من فکر نمی‌کنم نه روپا میتونه هالووی پس هالووی بر بیاد، نه میتونه اونجوری فایتو رو خاک ببره، و اگه ببره رو خاکم تو خاکم هالووی سریع میتونه بیاد بالا دوباره بلند شه. فکر میکنم ببازه اگه دوباره با هالووی فایت کنه.
به نظر این فایت سوم برنامه ریزی میکنه دینا وایت؟
باید بکنه، راه دیگه ای نداره، این به دوتا از بهترینان دیگه تو این دیویژن.
نظر در مورد اورتگا ولکانوفسکی چیه که یه ماه و نیم دیگه اتفاق میفته؟
اگه اورتگا بزنه تش خوشحال میشم، من از اورتگا خیلی خوشحال.
اورتگا بزنه که مکس هالووی تو چش به هم زدن اورتگا رو شکست میده، یعنی اون فایت اورتگا و هالووی که اصلا نزدیک هم نبود تا یادته؟
آره آره،
ولی
حال باید دید، ولی اورتگا خیلی پیشرفت کرده، مدت زیادی هم فایت نکرده، خیلی پیشرفت کرده از نظر بوکس و کیک بوکس، دیدیم جلو زامبی.
آره خب فایت دیشب بریم سراغش، تا از این بگذریم بریم سراغ فایت مایکل کیسا و نیل مگنی. مایکل کیسا بعد از اینکه وارد وزن ولترویت شد یه وزنی رفته بالاتر، تازه داره میدرخشه، داره پتانسیل کامل خودش رو نشون میده و دیشب تو یکی از بهترین نمایش‌هاش تونست نیل مگنی رو به راحتی شکست بده. اونقدر فکر نکنم حرفی لازم باشه بزنیم، مبارزه اونقدر جذابی نبوده واسه مخاطب عام 100 درصد. فقط به نظرت از الان به بعد چی در جلوی مایکل کیسا؟ بعد از مبارزه کولبی کاوینگتون رو به مبارزه خواست، به نظرت اون مبارزه برگزار میشه یا نه، و اگه برگزار بشه به نظرت مایکل کیسا از پس کولبی برمیاد یا نه؟
فکر نمی کنم کولبی کاوینگتون اصلا باشی مبارزه رو بذارن، فکر نمی کنم. ولی من کلا حالا کاری به کولبی ندارم، کلا خوشبین نیستم مایکل کیسا، یعنی دیشبم نگاه میکردم به نظر من خوب کار کرد جلو نیل مگنی، ولی بندازی جلو تاپ 5 یه لقمش میکنن نظر من، شاید حالا یه ذره دارم تدریبی میکنم، ولی به نظرم تو اون لول نیست. اگه نیل مگنی رو تو مالی میگی به راحتی، من منظورم الان اینجا به راحت قاطعانه، اگه قاطعانه شکست شش میکرد یه کار اینجوری، چیزی خاصی ازش ندیدم. آره فایتو خوب منیج کرد، میرفت تو هاف گارد یا تو فول مانت نگر میداشت، میتونست یه سری میدونی چی میگم، تونست برنده شد، حرفی توش نیست، ولی خب توی به خصوص دیویژن ولتر ویت با اون
کشتیگیرایی که بالاش هستن،
ریدا بی عثمان با دیگه کیان اصلا میخورنش، یعنی جلو اینا دو سه لول پایین تره و نمیدونم میخواد چیکار کنه. من خیلی خوشبین نیستم، به نظرم از اون فایتر هاست که یه مدتی کانتندر میمونه، میبره میبازه و در نهایت فکر نمی کنم برسه به تاپ 5. من خیلی خوشبین نیستم، چیز خاصی ازش ندیدم که بخوام این فکر رو بکنم.
نکته خارق‌العاده‌ای نداره، صرفا فایتر خیلی خوبه، ولی حس میکنم یه کشتیگیر در مقابلش قرار بگیره و نذاره مبارزه به خاک بره خیلی چیزا عوض شه این لابلا. بریم سراغ یو اف سی 257، مهمترین رویدادی که توی سال 2021 تا الان داشتیم. پوریر مکگرگور دو توی این رویداد فقط دو تا مبارزه رو بررسی می‌کنیم این هفته، مبارزه مین ایونت بین پوریر و مکگرگور، ولی قبل از همه چی بریم سراغ کومین ایونت اون شب، مبارزه بین دن هوکر، یکی از جذاب‌ترین فایترهایی که دو از لایت ویت مبارزه می‌کنه، و مایکل چندلر، یکی از فایترهایی که به تازگی از بلاتور وارد یو اف سی شده، یکی از فایترهایی که سالها داشتیم فکر می‌کردیم که اگه وارد یو اف سی شه چجوری می‌خواد اجرا بکنه، آیا می‌تونه به اون امیدهایی که دیگران در موردش داشتن اونا رو تبدیل واقعیت بکنه یا نه، آیا اون پتانسیل رو هنوز تو این سن و سال بالا داره یا نه. و تو مبارزه اولش هم در مقابل یه حریف خیلی سخت قرار گرفته، دن هوکر، با اینکه رتبه ششم وزن لایت ویت رو داره، ولی هیچ کس منکر این نیست که یکی از بهترین استرایکرهایی که تا حالا تو این رده وزنی مبارزه کرده به نظر من. و این مبارزه کشتی مایکل چندلر در مقابل استرایکینگ و انتای رسلینگ دن هوکر تقریبا. نظر در مورد این مبارزه چیه؟ پیش بینی چیه در مورد این مبارزه؟
این پیش بینی دقیق نمیتونم بکنم. اگه بخوام فکر میکنم مایکل چندلر ببره. فکر میکنم یه ذره اینوریام. ولی اونم به خاطر استایل مبارزه، وگرنه خیلی از یعنی طرفدار هیچ کدوم نیستم، احساسی نیست صرفا. منتها چند تا فاکتور وجود داره. یکی اینکه دن هوکر بعد از این باختی که به داستین پوریر داشت و این صدمه ای که در واقع تو اون مبارزه خورد، آیا ریکاور کرده؟ و بعدش هم فکر کنم با پاول فلدر مبارزه کرد. بعدش بود؟
نه نه نه، قبلش بود. آخرین مبارزه بود داستین پوریر بود.
اونم باز آره، اونم باز یه میدونی فایت سختی داشت. و این صدمه ها بالاخره یه جایی کار طرفو می‌سازه. حالا باید، هنوز جوونه، این حرفا نیست، متوجهم، ولی باید دید چقدر روش تأثیر گذاشته، ریکاور چقدر خوب ریکاور تونسته بکنه. یکی این فاکتوره، یکی این فاکتور دقیقاً همون چیزی که گفتی، کشتی مایکل چندلر در مقابل سرپای دن هوکر. دن هوکر چقدر میتونه مثلا قبل‌تر مثل مکس هالووی که گفتم جلو تیک داونا رو بگیره، جلو یه خما دو خما رو دفاع کنه، دفع کنه، چقدر میتونه از کیج استفاده کنه برای این کار. و مایکل چندلر از اون ور سوال بزرگ اینه که مایکل چندلر پلنش چیه؟ آیا میخواد مثل یه حالت کلاسیک کشتیگیرا تو MMA بیاد اوورهوک بزنه و بره برای دوخم؟ که خب احتمالا استراتژی بدی هم نیست جلوی حریف قد بلندی مثل دن هوکر. باید دید چی میشه، ولی اگه بخوام پیش بینی کنم فکر میکنم مایکل چندلر در نهایت بتونه چند بار بزنه زمین دن هوکر رو و رو زمین یه مدت قابل توجهی از راند، حداقل یکی دو راند و رو زمین، دو سه راند و حداقل رو زمین نگهش داره. پنج راند است فایتشون؟
آره نه نه، سه راند است. آره
همون، بتونه حداقل یکی دو راند رو زمین بزنه تا زمین و نگهش داره، که من فکر میکنم این کارو میتونه انجام بده. بعدی به نظرم بزرگترین سوال اینه که دن هوکر چقدر میتونه جلوی زمین یه خم دو خم رو بگیره.
این سوال رو یعنی تو راند اول ببینیم، یه حسی دریافت کنیم که چقدر میتونه، دیگه بقیه مبارزه قابل حد زدنه.
آره میشه گفت
پیشبینی منطقی این چیزی که تو میگیه، ولی من ته دلم به خاطر دوست دارم دن هوکر ببره، چون خیلی شخصیت جذابتری توی تاپ 5 لایت ویت نسبت به مایکل چندلر. مایکل چندلر بره تو تاپ 5 لایت ویت به نظر من پتانسیل قهرمان شدن رو نداره در مقابل فایترهایی مثل داستین پوریر یا مثلا چه میدونم جاستین گیچی، ولی مثلا میتونه یه فایتو ببره یه فایتو ببازه. ولی دن هوکر حداقل فایتای خیلی جذابی خواهد داشت اون 5 6 نفر. مایکل چندلر فایتاش معمولا چون یه راند خیلی جذاب فایتای مایکل چندلر، بقیه‌اش نفس کم میاره، یه سر مجبور به کشتیش اتکا کنه، یه مقدار اون چی میگن شور اولیه کاسته میشه. بریم سراغ فایت اصلی، فایتی که هممون منتظرشیم بین رتبه دوم و رتبه چهارم وزن لایت ویت، داستین پوریر و کانر مکگرگور. تکرار یه مبارزه که حدود 5 سال 6 سال پیش اتفاق افتاد و توش کانر مکگرگور تو راند اول توی رده وزنی پایین تر یعنی فزر ویت داستین پوریر رو ناک اوت کرد. و تو این مبارزه این دوتا فایتر بعد از تغییر دادن همه چی تو سبک مبارزه کردنشون دوباره در مقابل هم قرار میگیرن. داستین پوریه و کانر مکگرگور هیچ کدوم فایترهای قدیمی نیستن، شاید یه رگه‌هایی از اون سبک مبارزه قدیمی رو به همراه بکشن، مکگرگور بیشتر از پوریر، ولی هر دوتاشون پیشرفت خیلی زیادی کردن، سنشون خیلی بیشتر شده. به نظر توی مبارزه دوم چه اتفاقی میفته؟ پیش بینی واسه این مبارزه چیه؟ به طرز عجیب غریبی هم کانر مکگرگور اگه بخوای شرط ببندی سه برابر بیشتر از داستین پوریه یعنی چی میگن اون کسایی که آدز اون چی میگن بوکینگ آدز رو مشخص میکنن فکر میکنن کانر مگرگر خیلی احتمال بردش بیشتره. یعنی اگه $1,000 روی $100 روی داستین پوریه شرط ببندی 2.5 برابرش پول میگیری واسه بردت، در مقابل کانر مگرگر 1/3 پولتو میبری. به نظر چرا انقدر اون کسایی که این شرط بندی رو مشخص کردن طرفدار کانر مگرگر و فکر میکنن که کانر مگرگر راحت داستین پوریه رو شکست میده، و یا نظر تو هم همینه یا نه؟ نفسم گرفت.
خب کانر آخه دو تا واسه، یکی اینکه خب کانر کلا خیلی پرطرفدار و فوق ستاره است و چیز این شکلی، یه واسه دیگه هم اینه که چون داستین پوریه جلوشه، خب یه بار قبلا مبارزه کردم به سادگی کانر از پسش بر اومده، و در کنار این استایل جفتش، یعنی داستین پوریر یه استایلی داره که میتونی بزنیش ولی هی میاد جلو و کاردیو خوبی داره و هی تحت فشار قرارت میده حتی اگه تو داری کتکش میزنی ولی باز میاد جلو. کانر مگرگر دقیقا این خوراکشه، یعنی تو بیا جلو و خب اون کانتر استرایکره عجیبیه، ضد حمله میکنه و یه مدل دیگه است. به خاطر این استایلا خب طبیعیه که آدم رو حدس بزنن، اما کسایی که یه مقدار بیشتر MMA دنبال میکنن میدونن که داستین پوریر خیلی فرق داره با اون. این داستین پوریر از پس مکس هالووی بر اومده با قاطعیت، از پس جاستین گیجی بر اومده با TKO، از پس
آلوارز
اخیر همین دن هوکر بر اومده، ادی آلوارز حالا بین این بردای اخیرش کم ارزش ترینه چون دیگه آخراش بود تو UFC، ولی باز هم قبلا قهرمان بود ادی آلوارز. رو همین حساب من فکر میکنم که من یعنی تو دوست دارم که داستین پوریر
دقیقاً
خیلی دوست دارم اینجوری بشه. آره و این دیگه حالا، اما خب درک میکنم کسایی که از نظر استایل مبارزه اینها کانر یه مقداری معقول تره که شکست بده داستینو، و ولی اگه کانر شکست بده، نکته که هست اینه که اگه شکست بده یا با TKO یا با KO حالت دیگه ای نداره، اما اگه به دیسیژن بره مطمئنن داستین خواهد برد. اگه به ساب میشن هم که اصلا هیچی، کانر ساب میشن داره؟ کانر کل نه؟
آره ساب میشن داره کانر.
کجا؟
توی کیج واریرز موقعی که بود
دسته چهار. آه کیج واریرز نمیدونم، از اونجا دنبال نکردم ولی جالبه. داستین پوریر خب گرپلینگش خیلی خوبه.
آره داستین پوریر خیلی گرپلر بهتری از کانر.
من فکر میکنم داستین بتونه دو راند دووم بیاره و تو راند 3، 4 یا 5 حتی شاید بتونه کانر رو فینیش کنه.
من میخوام یه پیش بینی جنجالی بکنم، به نظر من داستین پوریر تو راند 4 یا 5 ناکاوت میکنه کانر رو. یعنی من واقعا اینو میبینم، اگه راند اولو اگه 1.5 راند اولو دووم بیاره به نظر من فینیش میکنه، یعنی ناکاوت میکنه. چون داستین پوریر دیگه داستین پوریر قدیمی نیست که قدرت ناکاوت کردن دیگران نداشته باشه. تو مبارزه اخیرش دیدیم که چقدر تونست به دن هوکر صدمه بزنه، چقدر تونست به گیجی صدمه گیجی رو TKO کردن. میدونی یعنی چی گیجیه یارو؟ خب این بود پادکست عصر مبارزه اپیزود 0. بچه‌ها مرسی که با ما بودین. هفته دیگه ریاکشنمون به نتیجه پوریه مکگرگور رو میریم، سعی میکنیم نزدیکتر به یعنی به محض اینکه مبارزه تموم شد یه برنامه بچینیم ضبطش بکنیم و بدیمش بیرون. اون موقع نتیجه رو میگیریم، در موردش حرف میزنیم، میبینیم که پیش بینی هامون تا چه حدی درست بود. و جدا از این مسئله یه کانتری این بغل میذاریم آخر هر اپیزود، من نشون میدم که توش نشون میده چند درصد پیش بینی های من درست بود، چند درصد پیش بینی های بامداد درست بود. آخر سالم به هر کسی که بیشتر پیش بینی داشت یه کاری میکنیم دیگه آخر سال دیگه. حالا یه سال مونده، خیلی مونده. تا هفته دیگه این داستانا، خدافظ. بامداد جان خدافظی کن از بچه‌ها.
تشکر، فعلا دمتون گرم.
خدافظ، دمت گرم. میبینمت بامداد.